أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمنون مؤمنات، اموات، اموات مد نظر منتسب به جمع، برای همه اینا یه صلوات امام رضایی خط بفرمایید. همچنین نیت کنیم در ایامی که درش قرار داریم شفای همه مریضا، مریضای ملتمس دعا، مریضای منظور که التماس دعا داشتن، یه حمد تنها عنایت بفرمایید. خب بحث ما این بود که عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی یه مدیریتی برای خلقت داره و در این مدیریت یه مشیت الهی داریم و یه اراده الهی. مشیت اونه که وقتی خدا اراده میکنه بلافاصله اتفاق میفته، و اراده الهی اونه که نه، بین اون نیتی که خدا میکنه و اون اتفاقی که میخواد بیفته یه فاصله ای هست. خداوند عمدن این فاصله رو گذاشته برای اینکه انسان‌ها بتونن در این فاصله، در اون مشیت، در اون اراده اثر مثبت یا منفی داشته باشن. این کل بحث ما تا الان، هر کی یادش اومد برای اینکه این صوتم خیلی نامفهومه یه صلوات بفرستن درستش کنه. اینجا درو بحث رفته. درم بستن. خب گفتیم یک سری چیزها در مقدرات الهی تأثیر داره. حالا اون چیزهایی که در جلسه قبل خدمتون گفتم، یکی بحث خود کوشش بود و بعدم بحث اعمال خوب، بعد که دعا و صدقه و صله و تلاش و استغفار جزء اصلیاش بود. بعدش بحث نقش ما در حکومت دینیه که خداوند تبارک و تعالی در آیه قرآن هم تأکید کرده که من مقدر کردم حکومت دست مستضعفان باشد، حکومت جهانی. بعد از حکومت محلی و شهری و اینای شما هم شروع میشه تا حتی حکومتت بر خانواده. اما اونی که باید تغییرات مثبت بده یا تغییرات منفی درش ایجاد کنه خود شما هستید. خیلی هم این آیه قرآن صراحت داره، همه هم بلدید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. به شدت صراحت داره این آیه، یعنی رسما خدا میگه که من بنا ندارم از مسیر غیب، از مسیر پشت پرده های عالم خلقت، از این مسیر در حکمرانی و حکومت شما دخالت کنم. تمام حکومت در بست در اختیار خودتون، هر کاری که شما انجام بدید همانقدر هم من کمک میکنم که در حد برکت باشه. من حرکت رو در حکومت شما انجام نمیدم. خب این وسط ما یه بحث هایی داریم که به قول حضرت امام میفرمودن که به اسم دین و به اسم دینداری و به اسم انتظار و به اسم امام زمان دقیقاً تو پازلی بازی میکنن که حکومت به دست شیطان برسه، به این معنا که خودشون رو کنار میکشن، به این معنا که میگن آقا اصلا درست شدنی نیست مگر اینکه آقا بیاید. این مگر اینکه آقا بیاید درست شدنی نیست دقیقاً مخالف با متن آیه قرآنه. خدا میگه نه، تغییرات دست خود شماست. این میگه نه، تغییرات دست یک امام معصوم، اون باید بیاد. کمان که 13 تا از این امام معصوم بودن نتونستن. چرا؟ چون ملتشون این توقع داشتن. در روایت داریم که وقتی خدمت امام معصوم عرض کرد که یبن رسول الله چرا یه کاری نمی کنید؟ گفت این جواب تو رو قرآن قبلا داده. اونجایی که قوم بنی اسرائیل به موسی گفتن انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو داداشت برید فرعون سرنگون کنید بعد زنگ بزنیم ما میه، قرآن میگه نه این نبود. مدل کمک خداوند تبارک و تعالی در بحث حکمرانی مدل واگذاری به مردمه. حالا اگر مردم یه جرقه اتفاقی افتاد، یه اتفاق مثبتی افتاد، پشت این اتفاق رو گرفتند، اگر این اتفاق صلوات قطع کنند، اگر پشت این اتفاق گرفتن که گرفتن، اگر نگرفتن خداوند تبارک و تعالی میگه من خودم دارم بهت میگم تغییر نمیدم، بشینیم دعا کنیم تغییر بشه، این اتفاق نمیفته، اما من کمک میکنم. یعنی در یک جاهایی من یک موج رو میفرستم برای شما، جرقه رو میزنم، اینی که شما از این جرقه یک آتشی درست کنی و دودمان امپریالیسم و صهیونیسم و هر شیطانی رو در عالم بسوزونی کار خودته، من جرقه میزنم. بعد قسمت دومش چه میگه؟ میگه جرقه که میزنم اگر قدر این جرقه رو ندونی به مصیبت بدتر از این چیزی که الان هستی دچار میشی. من الان تو قسمت دوم که امشب خیلی کوتاه صحبت میکنیم چون مهمان داریم شهید میخوام بیارن انشالله، تو قسمت دوم اینو بهش میرسم که میگه اگر اینو ندونید در ذیل آیه شریفه قرآن لئن شکرتم، قدر جرقه رو بدونی لعزیدن نکن، شما رو بزرگ میکنم، شما رو برتری میدم، ولئن کفرتم، قدر این جرقه رو ندونی این عذابی لشدید، این وضعیتی که الان داری بدترش میکنم. من توی اون بحث آرمانسر یه اشاره کردم، حالا چند سال پیش بود، تو قسمت اول دومش ما نقد این رمان مزرعه حیوانات جورج اورول میکردیم و گفتم اورول چی بود اصلا؟ اورول اصلا سیستمی که دلیل این که قد اردنش بالا با این دوتا رمان و بعد فیلم شد مزرعه حیوانات 1984 کار کرده بود، این بود که ضد کمونیسم بود دیگه، تو پازل اون مرداش بازی میکرد، اون تا این ورداش میزد. چی میگفت؟ میگفت اینا با شعار مردم، با شعار طبقه کارگر، با شعار مستضعف میان سر کار، بعد اینا دچار تغییرات میشن، میرسن به جای آخر. آخرین جمله اورول در کتاب مزرعه حیوانات اینه که میگه وقتی که مردم اومدن بیرون و اون تابلوی شعارهای اول انقلابشون، مثلا ما اول انقلاب بوده استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اونا هم شعارهاشون 7 تا شعار داشتن، اون تابلو رو که نگاه کردن دیدن که یه شعار مونده، نوشته همه حیوانات با هم برابرند، ولی چی آقا؟ برخی از حیوانات برابرترند. پایان انقلاب مزرعه حیوانات اینجا بود که آقا با شعار برابری اومده، اما چی شده؟ این شعار باعث شده که یه طیف رفتن که یه طیف دیگه جای طیف قبلی قرار گرفتن، این میشه لعن کفرتون و بدتر میشه. میگه من جرقه رو براتون میزنم، جرقه رو میزنم، ادامه دادنش لا یغیر ما به قوم من حتی یغیر ما به انفسهم، ادامه دادنش با من نیست، من شعله رو روشن میکنم، آتش رو به دامن کی بزنی دست مردم. اگر در صحنه بودن ادامه دادن، اگر گرفتار هواهای نفسانی نشدن، اگر اون سیستمی که وقتی از پایین میان بالا رعایت کردن اون سیستم رو، تقواشون رو فراموش نکردن، مسئله فراموش نکردن، میگه من مشیتم به شما تعلق میگیره، فرصت بهتون میدم. اگر نه، ببینیم اون سیستم داره، سیستم قبلیه داره بازخوانی میشه با اسامی دیگه، خدا میگه ولی این کفرتم ان عذابی لشدید، کاری میکنم که حسرت دوره قبلش رو بخورید، تعارفم ندارم باهاتون. مرحوم شهید بهشتی این آیه رو ذیل حکمرانی تفسیر میکنه، میگه اغلب میبریم تو زندگی شخصی، حالا من شخصیش هم بهتون میگم تو قسمت دوم، اما میگه ذیل این میگه آقا فرصتی که خدا به شما میدهد، فرصتی که خدا به شما میدهد، یه سال، 6 ماه، 2 ساله، برای اینکه حسن استفاده از این فرصت بکنی. اگر این فرصت از دست رفت، خداوند نه که بگیم دیگه فرصت نمیدهد، شرایط رو از قبل برای شما سخت‌تر میکنه. کاری میکنیم که آقا آرزو کنید در قبل زندگی میکردیم. خب این قسمت اول با صلوات حیدریتون دو زانو بیان جلو، خدا خیرتون بده. این صلوات حیدری که نبودی، چی علی اصغری هم نبود، یه صلوات حیدری گفتم بفرستید ها. قسمت دومش، شما یه استاد معرفت، یه استاد عرفان، یه استاد سلوک، یه استادی که میخواد در آخر زمان شما رو نجات بده پیدا میکنی، ازش میپرسی آقا راه نجات ما چیه؟ حالا تو آخر زمان خیلی بیشتر ما نیاز به این توصیه داریم. یه زمانی انقدر وسوسه های شیطان متکثر و متنوع نبود، تو آخر زمان خیلی ما زیاد بیشتر نیاز داریم به این توصیه. چی میگه؟ میگه آقا سوال میکنی چی کار کنیم؟ یکی میگه آقا نماز شب بخون، یکی میگه مثلا دو روز در هفته روزه بگیر، یکی میگه ارتباطتو با اهل بیت قطع نکن، یکی میگه راه مختلف، یکی میگه قرآن حفظ کن، یکی میگه دوره مثلا فلان مطالعاتی فلان بری دیگه حله، یکی میگه، هر کی یه چیزی میگه، احتمالا همشون هم درست میگن. بالاخره از همه این مسیرها میشه به خدا به چی اعتراض داری؟ به قرآن من الان مشکل ندارم. ها مشکلش با نارنگیه، چی کارش داری بزن نارنگیشو بخوره؟ خب خیلی به من اعتراض میکرد، این توقع داره، من گفتم بهت که بذارم نارنگی تو بخوره، حله؟ دمت گرم. نه این حسن زن به روحانیت دیگه، چی میخواستی دیگه؟ خب چی میگفتم؟ ها آقا همه اینا ممکنه درست بگن، اما نه به صورت استثنایی. بسیاری از کسانی که این مسیر رو رفتن چپ کردن، استثنا نبوده. بله استثنا همه جا هست، ممکنه یه آیت الله العظما باشه، مجتهد هم باشه، مرجع تقلید بشه، چپ کنه، استثنا تو صد تا یکی اینطوری میشه. ولی ما می‌بینیم آقا این تعداد کسانی که تو این مسیر رو رفتن و چپ کردن خیلی زیاده، و اونایی که چپ نکردن به این دلیل نبوده. مثلا طرف 30 سال با قرآن، 30 سال با اهل بیت، 20 سال مثلا تو کار خیر خیرات میکنه، همین چیزای خوبی که ما میگیم در آخر زمان رو حفظ میکنه، ولی به دلیل اون کار نبوده که چپ نکرده. میگیم چیه؟ میگیم یه توصیه آخر زمانی بخوایم بکنیم، توصیهش باز همین آیه قرآنه. میگه کسانی که بلد نیستند شکر کنند، اینا کم میارن هر مسیر رفته باشه. من یکی یکی گزیناشو باز کنم وقت تموم بشه؟ بله. الان میگه لئن شکرتم لازیدنکم، این میخوایم شما رو بزرگ کنیم، لازیدنکم نگفته اموالکم، که میخوام بزرگ کنیم مسیر شکر. کسانی هستن که اینها اهل شکر هستن. گزینه‌هایی که در روایت و قرآن داره میگه چیه؟ میگه یک، اینا از شکر مخلوق شروع میکنن تا به شکر خالق میرسن. من دیدم یه بچه ای مثلا 4 سالشه 5 سالشه، بعد یه کسی بهش یه آب میده، یه شربت میده، یه شیرینی میده، اینا میگیره، حتی نگاه تشکرآمیز نمیکنه. بعد من احساس خطر میکنم، میگه این بچه قطعا تو خونه تحت تربیتیه که طلبکار بار اومده. آدمی که از مخلوق طلبکاره قطعا از خالق طلبکار خواهد شد. تمام کسانی که در مقابل خداوند تبارک و تعالی تماما خودشون رو مقصر دانستن و تماما خشوع و خضوع میکردن، کسانی بودن که نسبت به مخلوقات اینطوری بودن. بعد روایت هم رسما داره میگه دیگه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. یکی از که شکرش با الحمدلله و سجده طولانی ایناست از خدا شروع کرده یه اشتباه داره میکنه. اول باید از مخلوقات شروع کنه. طرف میره یه جایی خرید میکنه، داره به اون مغازداری یه سودی میرسونه، کلی تشکر میکنه، آقا زحمت شد، دست شما در نکنه، واقعا ادبیاتش نیست، اداش هم نیست، تشکر میکنه. این آدمی که از فروشنده که ما داریم بهش لطف میکنیم ازش خرید میکنیم تشکر میکنه، این آدم آدمی است که قطعا در مقابل خالق هم تشکر خواهد کرد. اما یه آدمی است که برعکسه، فروشنده است، قرار آقا ما به اون لطف داریم میکنیم خرید میکنیم، اون تشکر نمیکنه، در مقابل لطف تشکر نمیکنه. آدمی که بده طلبکار بار میآید، لئن کفرتم، اینو داره میگه در زیلش، آدمی که طلبکار بار میاد. تشکر به معنای لقلقه زبانی نیست، به معنای احساس قصور و تقصیره. آدمی که این مدلی میگه، این آدم این عذابی لشدید، این قطعا یه روزی با خدا دعواش میشه. به طرف میگم که مشهد نمیری؟ میگه من 6 سال نرفتم. میگه چه نرفت؟ یه فلان چیزو خواستم آقا نداد. ببینید این جمله میتونه از نظر عقلی مشکل داره، از نظر شرعی مشکل داره، از نظر اخلاقی مشکل داره، اینو که میدونه همه، ولی من اون مشکلی این سته که میدونه و نمیگم. این آدم از نظر انسانی مشکلی داره که این حرفو میزنه. این آدم یه جای دیگه لنگش شروع شده، از اینجا شروع نشده که تو بری براش توضیح بدی که عقلا شرعا اخلاقا ارتباط ما با امام اینطوریست. نه، این آدم عادت کرده طلبکار باشه، عادت کرده. میگن آقا لطف مکرر، میگه حق مسلم برای این آدم ها، اصلا لطف کلن مکرر غیر مکرر حق مسلمه. اینا گمانش این است که خلق شدن از دماغ فیل افتادن که خلایق بهشون رسیدگی کنن، سرویس بدن به دلایل مختلف. خب برش میگردیم چی؟ تو قسمت اول بس، حکمرانی. وقتی اینا میان تو حوزه حکمرانی، اینا کار خراب میکنن، اینا کار خراب میکنن. اگر آدم هایی که بلد نیستن، از ببینید شما یک جمله بیارید که بزرگترین آدم هایی که بیشترین ایثار رو در مملکت برای مردم کردن، یک جمله بیار، مثلا حاج قاسم، مثلا حاجی زاده، مثلا فلان، اینا رو بیار، یا حتی هر کسی دیگه، یا خیلی تو سیاسی ها من خیلی حضور ذهن ندارم کسی خدمت اینجوری کرده باشه، شاید بوده، یک جمله بیار از مردم طلبکار باشه. آی مردم، ما به خاطر شما 30 سال تو بیابون بودیم، آی مردم فلان، آی مردم فلان، یک جمله بیار. چرا؟ نقض باب تواضع. این آدم مدلی که بار اومد اینه که هیچ وقت طلبکار نیست. چون هیچ وقت طلبکار نیست، در پیشگاه خدا هم همیشه بدهکاره. چون آدم بدهکار همیشه شاکره، آدم طلبکاره که ناشکری میکنه. آدم بدهکار همیشه شاکره، هر چه بده شاکره. بعد شما یه میکنی امام معصوم شاکره، من شاکر نیستم از خدا، طلبکارم. آقا نمیریم مثلا، چرا نمیری؟ زیارت نمیری؟ آقا جوابونو نداد، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید. علی ابن موسرزا یکی از 14 پدیده خلقت که قبل از خلقت آدم طبق روایت نور، این 14 به صورت نور، اینا یکی از این 14 تایی که خدا با اون عظمتش در طول تریلیارد ها سال خلقت از ازل تا ابد که اصلا عدد نمیتونیم بذاریم، این جزء این 14 تا است، خیلی عذرخواهی میکنن جواب تو رو نداد. من از طرف امام رضا شرمنده. این مال چیه؟ مال این که آدم طلبکار بار اومده. این آدم سجدهش مجازیه، تواضعش مجازیه، نوکریش مجازیه، همه چیش مجازیه، فیلمه. اما یه بچه میبینی که 2 سالشه 3 سالشه، یه نگاش میکنی، لبخند میزنی، تشکر میکنه، یه فلان میکنی، این داره یه مدل دیگه بار میاد. تا برگردیم به خودمون، تو بساطی که الان داریم، تو بساط هیئت، تو بساط زیارت، تو ارتباط با معصومین، میگه این مدلی بار بیار، این مدلی بار نیای، بری اون سمت. آقا آقازادگی چرا مشکله؟ آقا یه آدم آقازاده من نمیفهم چرا باید مشکل باشه. آقا ایشون پسر ایشونه، خیلی خوب، بیشترین چیزی که این آدم بلده به بچهش یاد داده دیگه. دیگه کی از یک فرزند لایق تر برای ادامه پست بابا؟ این عقل اینو میگه. دلیل مشکل آقازاده اینه، این آدمه غیر از چیزا که یاد داره یه چیز رو یاد نداره، اونم اینه که طلبکار از مردم. از اول خودش رو جنس برتر دیده، ژن برتر دیده، ژن متفاوت داره. این میشه لعین کفرتون، این نه عذابی لشدید. کار دست این جماعت بیاد، دین و دنیا و زندگی آخرتتون رو خراب میکنه. انشاءالله خدا به هممون توفیق عمل کرامت کنه. بهتون من به دلم افتاده میشه با جان یزدان میگیم با امام رضا شروع کنه، حالا فرشب شب شهادت کامل در خونیم، تا هم بالاخره یه نوایی خاصی باشه و انشاءالله در خونه اهل بیت و از زهرا میریم. همین که اون شهیدی که داره میاد بالاخره جزو همشهری ها و همکشوری ها و همسایگان امام رضا است، بتونیم انشاءالله یک فیض بهتری داشته باشیم. من فکر میکنم شما این جلو خیلی خالیه، خدا خیرتون بده. قشنگ بیاین جلو، اومده بشه دو زانو بیاین جلو. آره کرد حاج آقا داره میاد، من اون نشنیم بی جلو. حاج آقا اینطوری داره میاد، تو باید مثل فنر بپری. دعا برای سلامتی امام زمان رو استفاده اکمل میکنه از برادر بزرگ مجاهد ناصری و جواد عزیز. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن.